اصول استنباط فقه نظام جامعه خانواده استاد حکیم، پنجشنبه 30 آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام استنباط یا نظام تفقه در دین به بحث منابع رسید و در بحث منابع به بحث منبع بودن قرآن رسیدیم. خب حالا یه مقدمه داشتیم راجع به اون بحث و دو سه نکته مهمی را بیان کردیم. یکی چرا ما کلید واژه منبع را استفاده میکنیم برای بحث، در حالی که در کتب اصولی معمولاً در مباحث حجج بحث ظواهر قرآن را هم، ظواهر کلاً اعم از قرآن و سنت، در کتب متعارف اصولی متأخر ما مثلا کفایه یا کتاب‌های شبیه اون روی قرآن تأکید نمی‌کنن، روی حجیت ظواهر تأکید میکنن. البته پیشنهاد داده بودیم دوستان این بحث قرآن را در چند منبع ببینن، آقای مطهری، شهید صدر، آقای فضلی، آقای حکیم، توی حداقل اینا رو ببینید، آقای مظفر، که آقای مظفر عنوان کتاب را آورده، یعنی قرآن را آورده ظاهرا، کتاب سنت. البته اونهایی که اومدن گفتن موضوع علم اصول ادله اربعه است، اونا ناچارن کلمه قرآن رو، قرآن و سنت رو آوردن، ولی اونهایی که این مسیر رو نرفتن و خودشون رو مقید نکردن به ادله اربعه یا اصلا راجع به ادله اربعه مطلبی مطرح نکردن، تقریبا اونها این بحث رو فاکتور گرفتن و فقط روی حجیت ظواهر تأکید کردن که به عنوان یک مسئله اصولی، یک کبرای اصولی قابل بحث و آنچه که به قرآن ربط داره به خاطر سوالات یا شبهاتی که در احتجاج به قرآن به وسیله حالا اخباریین خصوصا پیش اومده، این بحث ها را مطرح کردن. مثلا بحث آیا حجیت قرآن اختصاص دارد به مشافهین و مخاطبین مباشر و مستقیم، یا برای غائبین هم میتونه حجت باشه، یا مخصوص اهل بیت هست، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که اینو مخاطب واقعی هستن و بقیه از برکاتشون استفاده میبرن، لذا باید به بیانات اهل بیت توجه بشه. در نتیجه بحث از حجیت قرآن کنار میره، چون دیگه قرآن مستقیما محل رجوع و محل استفاده نخواهد بود، به خاطر اینکه یا مثلا شبهه تفسیر به رأی میاد، یا به خاطر اینکه اصلا مقصود قرآن ما نیستیم، مخاطب واقعی اهل بیت هستند و ما هم به تبع آنچه که اهل بیت بیان میکنن ما بهره مند میشیم، پس باید به روایات اهل بیت رجوع کنیم. لذا مستقیم یارار خلاصه میکنن، کوتاه میکنن، میرن سراغ بحث حجیت خبر، چون دیگه بیشترین و مهمترین منبع برای استنباط میشه خبر خصوصا خبر واحد اخبار متواتر کمن محدودن، رفتن روی بحث حجیت اخبار تأکید کردند. این روشی که متأخرین ما در این زمینه داشتن. خب ما اومدیم گفتیم اگر بخوایم به عنوان یک منبع به قرآن نگاه کنیم، چه مسائلی راجع به قرآن میشه طرح کرد که باید یک اصولی اینها را مورد بررسی قرار بده. در چند تیتر اینها را ما برای عزیزان اون منبع شناسی استنباط تقریبا سعی کردیم اینها را جمع کنیم. خب اینها چه بودند؟ سوالهای اصلی که در حکم اون مبانی حجیت ظواهر قرآنه. چرا؟ چون ما اگر بخواهیم به قرآن احتجاج کنیم یا استدلال یا استناد کنیم، ما باید به آیات قرآن استناد کنیم. آیات قرآن فرض بر این است که الهی هستن، از طرف خدا به ما رسیدن. خب از کجا مشخص هست که این کلام خداست؟ پس باید ما احراز کنیم که این آیه کلام اللهه، اونم کلام اللهی که در قرآنه، نه کلام اللهی که در مثلا حدیث قدسیه یا جاهای دیگر. پس اینجا باید ما قبل از احتجاج و استناد به هر آیه ای چند چیز رو احراز کنیم که این کلام اللهی است که بر ما حجته و برای ما وظیفه تنجیز و تعذیر داره، که حالا معنای حجیت هم باید بحث بشه. حجیت یعنی چی؟ یا حجت یعنی چی؟ بعد باید بحث کنیم که این کلام الله هیچ گونه کم و زیادی نشده، هیچ گونه دستکاری نشده، نه تحریف به نقیصه، نه تحریف به زیاده، نه تحریف به تغییر. امروز یکی نقل میکرد میگفت قرآنی در پاکستان چاپ شده، فمسحو برؤوسکم، نوشته فغسلوا رؤوسکم مثلا. خب این تغییرات اگر حاصل شده باشه بعد این روی ظهور، روی استنباط اثر میذاره. باید احراز بشه که این آیه اونطور که خداوند او را نازل کرده و بر خاتم پیامبران نازل شده، این همون آیه است و هیچ زیاده و نقیصه ای. پس دو چیز باید احراز بشه، من عند الله بودنش به عنوان قرآن، یکی هم عدم عروض هر گونه ای از تغییرات، کاستی یا اضافه کلمه یا حرف حتی، و یا جابجایی کلمات یا نقل به معنا مثلا نشده باشه. خب اگر این شد، بعد قرائتی که این آیه خواهد داشت، مثلا با اختلاف قرائت استنباط هم متفاوت میشه دیگه. فرض کنید آیه حتی یطهر نه یا حتی یطهر نه، اگه دو تا قرائت بود، یطهر نه یه استنباط ازش میشه، طهارت از حیض حتی قبل از غسل صدق میکنه، این طاهره. اما یطهر نه تطهیره که این کافی نیست، غسل هم شامل میشه. در نتیجه مقاربت قبل از غسل از حیض مثلا یا نفاس این جائز نیست، خب اثر میذاره در استنباط. پس ضبط قرائت و بدونیم چه قرائتی این آیه شده. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. آیا من میتونم با ملک یوم الدین سوره حمد را بخونم و مجزیه یا نه؟ مجزی نیست، را اگر دو قرائت داره. و اون قرائت نازل کدومه؟ اون قرائت که بر پیامبر، یه وقت یه قرائتی میگیم مجازه، یا این تعارضی نخواهد داشت با اون قرائت اصلیه. خب این هم یک مسئله است که باید حل بشه. بعد اینجا نوبت میرسه به اینکه این آیه نسخ نشده باشه، ناسخی نداره، یا این آیه مطلق مقیدی نداره، یا عام مخصصی نداره تا بشه از اون ظهورش استفاده کرد. عرضم خدمت شما دیگه چی؟ این مسائلی که موجب اشکال در خب یه سری بحث های مبنایی اینجا وجود داره. مثلا آیا این آیه مثلا قرآن برای ما قابل فهمه یا نه؟ قابل دستیابی، قابل فهمه؟
هم بحث
اخباری هست. مثلا یه نوع اخباری ها میگن ما مخاطب نیستیم، یا این که میگن ما نمیفهمیم، فقط اهل بیت میفهمن. قابل فهم بودن قرآن برای مخاطبین خودش که مثلا عموم مردم هستن. بحث مراتب ظهوری که برای یک آیه به وجود میاد که حالا تقسیم کردن به محکم و متشابه، تقسیم کردن به نص و ظاهر. محکم دوتا شدن، نص و ظاهره، در مقابل آیه ای که نه نص نه ظاهره، فقط محتمله. عرضم خدمت شما ما به ظواهر آیات اگر بنا شد حجیت ظواهر را ما به عنوان دلیل قبول کنیم، معانی احتمالی که مطرح میشه در آیات چقدر قابل توجهن یا چقدر قابل استفادن، مدلول های التزامی، این مدلول ها در قلمرو ظهوره یا چیزی فراتر از ظهوره. اینا مجموعه بحثایی هستن که درگیرمون میکنه با اینکه ما متنی که میخواییم بهش احتجاج کنیم باید از تمام این نکات فارغ باشیم. یک بحث هم گفتیم که رابطه قرآن با غیر قرآن، مثلا با سنت، این چقدر مؤثره در استنباط ما. اگر قبول کردیم که سنت میتونه مخصص باشه، میتونه مقید اطلاقات باشه، یا سنت اگر بخواد نسخ کنه یک حکم الهی قرآنی را، آیا این امکانش هست یا امکانش نیست؟ حالا بعضی از اینها را در اصول بحث کردن، از همین اصول متأخر. بعضی هم بحث نشده، رفته کجا بحث شده؟ در علوم قرآن بحث شده، در حالی که یک مستنبط به عنوان یک منبع قابل استناد به تحریر این بحث ها نیاز داره تا اینها رو شفاف نکنه و موضع انتخاب نکنه و به جایی برسه که این متن منتخب برای استدلال بر حکم مثلا معین، این از هیچ آسیبی نداره از آسیب های تحریف یا تغییر یا به نوعی از مستند بودن بیفته، مثلا منسوخ بودن، یا از ظهور بیفته، از ظهور بیفته و بحث به بار دیگر تفسیر برای اینجا نیاد. من فسر قرآن برأیه فلیتبوا مقعده من النار، چی کار کنیم که تفسیر برای پیش نیاد در فهم معنای آیه؟ یعنی قلم رو به تفسیر برای یا معیار تفسیر برای چیه که ما در استناد به آیات گرفتار مخمصه تفسیر برای نشیم؟ اینا مجموعه مباحثی است که درباره قرآن جای طرح دارن. بعضیش در کتب اصولی اومده، بعضیش هم نیومده. حالا اگر شما مراجعه کنید مثلا ببینید آیه حکیم در اصول عامه چند تا از اینا رو بحث کرده، و چی اونهایی که بحث نکرده کجا باید ما دنبال کنیم. یه بخشی از اینها رو آقای فضلی در اون کتاب‌های اصولیش یا وسیط یا اون کتاب دیگر مورد اشاره قرار داده.
کتاب‌های حکیم
بله.
از این مواردی که فهمیده بودین، اول که چون قرآن تعریف کرده،
بله،
تعریفش چیه، بعد فرقش با حدیث قدسی و سایر چیزهایی که بعد اول نازل شده فرمودن، بعد حجیتش رو فرمودن، حجیت قرآن، گفتن دو تا مقدمه باید داشته باشه، یکی این که اثبات بشه صدورش و این که نسبتش هم تا پیامبرم برسن. بعد یه عنوان دیگه در گفتن مصادر تشکیک در حجیت ظهور.
حالا این مرحله بعده، اون مرحله اول که مهمه، اثبات صدور و انتساب به خدا، که این اولین پله است، اولین گامه. با چه استدلالی یا با چه بیانی این بحث را تقریر میکنن یا میپذیرن که قرآن، این قرآن بین الدفتین، کلام الله صاد، کلام اللهی که به عنوان قرآن، به عنوان قرآن، به عنوان منبع استنباط از خداوند صادر شده، و اینی که الان در دست ماست همونی است که از خدا صادر شده. یعنی دو تا بحثه، یک بحث حجیت ما صدر من الله، و یک بحث این که این که موجود الان بین دفتین با این چاپی که الان ما داریم، این همونه. این دو تا بحث مهم و زیر ساختی هستن. اینها را هم باید ببینید اونجا چی جواب داده. یکیش ظاهرا بحث اعجازه، از راه اعجاز اگر قرآن ثابت شد معجزه خداست، یعنی کشف که این کلام، کلام بشر نیست و غیر بشر هم فقط خداست، یعنی کافی نیست، ممکنه کلام ملائکه باشه، ممکنه کلام شیاطین، اون افسانه قرانیق که اونجا گفتن پیامبر داشت قرآن میخوند، یه رفت شیطان اومد القا کرد بر زبان پیامبر، تلک الغرانیق العلا من هن شفاعت و ترتجا. خب این باید نفی بشه که این کلام اللهی است که صادر شده و پیامبر رسیده و از پیامبر به ما به طور متواتر به دستمون رسیده. خب این باید اثبات بشه، اگه اثبات نشه همه بحثای ما زیر سوال میره. پس کار اصلی شما این است که ببینید برای این اولین گام و اولین پله‌ای که برای استناد و استدلال به قرآن ما نیاز داریم، با چه شیوه‌های علمی احراز می‌شود که این قرآن موجود همان است که صادر شده و هیچ زیاده و نقصانی و تغییری در اون وجود نداره. خب بعضی ها گفتن خود آیات قرآن گویاست، لا ریب فیه هدی للمتقین، گفتن که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به این روش استدلال کردن که خب اشکال بر این روش این بوده که استدلال به خود آیه قرآنی که خودش محل کلامه، باید اثبات بشه کلام الله چگونه قابل استناد خواهد بود، یک استدلال دوری خواهد بود. حالا چگونه این شبهه دور را باید ما از بین ببریم، این هم خودش فنیه که شما باید مسلح بشید به این سلاح. کی جواب داره؟ اگر به این، اگر به خود آیات قرآن استناد بشه، یا از بیرون قرآن، از بیرون قرآن دلایلی داشته باشید بر این که این قرآنه.
یعنی
اعجاز،
نمیگه که
تحدی،
هرچی من میگم شما چشم بسته بپذیرید که پس ما استدلال به آیه نمی کنیم، قرآن داره ما رو
هدایت. خب این یه مقدمه است، کبرای کلی. آیا اگر کسی گفت اگر راست میگید مثل من بیارید و این میگید بحث عقلیه، خب کی میگه مثل او آورده نشده؟ یعنی این نصف راهه. گفت که نصف مشکل حل شده، من و پدر و مادرم راضی هستیم به این ازدواج، نصف دیگر اون به خودش و پدر و مادرش رو معلومه جواب ندادن. شما اینجا میگید اگر تحدی شد، تحدی یکشفو، از این که این مورد تحدی یعنی اون متحدی که خدا باشه، این کار خداست. حالا کی میگه این تحدی مانده و کسی نیامده در طول تاریخ مثل قرآن، معارض قرآن، در سطح قرآن برداره بیاره؟ یعنی این دوتا کنار هم باید پیش ببرید این دو مقدمه رو. نه گزارش نشده، این عامه، لازمه عامه، نگفتن اما نمیشه، ممکن نیست. خب قرآن یه شاهد میاره، میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب یکی اومد اختلافات قرآن در آورد، یکی از فلاسفه گفت من از همین متشابهات قرآن نشست آیاتی مثلا لمن شاء منكم ان يستقيم، بعد ما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين. اینو بلاخره کدومش درسته؟ ما مشیت داریم یا نداریم؟ پس این بحث خواهد داشت در اینجا، یعنی به سادگی و به راحتی این را نمیشود زود ازش عبور کرد. باید درنگ کنید، تأمل کنید چه دلیل عقلانی، عقلی یا عقلانی ما اینجا داریم که اثبات کند که این کلام الله منزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و هیچ تغییری که مقاصدی در او به وجود نیامده. خب توپ تو زمینتونه، باید برید مطالعه کنید تا روز شنبه فرصت دارید. دلائل قابل متقنی در اینجا به دست بیارید و حتی هم اگر بخواید به قرآن هم استناد کنید نباید دور بشه، دوری بشه. پس ادله خارج قرآن، ادله قرآنی، یا مثل همین آیه با ارشاد قرآن، با راهنمایی قرآن. شما خود قرآن راهنمایی میکنه که چگونه به اینجا میرسید که من از خدا هستم. مثال میزنیم. حالا اگر کسی اومد گفت که معجزه حضرت عیسی چی بود؟ و ابره و الاکمه و الابرص. خب تا در زمان حضرت عیسی کسی نبود و علم پیشرفت نکرده بود، در اون زمان این معجزه بود، تحدی میکرد و این هم معجزه بود. الان که علم پیشرفت کرده و امکانه مثلا این انجام عمل جراحی برای برگردوندن بینایی وجود داره، آیا هنوز دیگه اون معجزه معجزه است؟ به بار دیگر قرآن در زمان فصحا و بلغا عرب تحدی کرد قرآن و کسی جواب نتونست جواب بده. بعدش چی؟ تا الان آیا کسی الان با این هوش مصنوعی ببینید میتونید شما یک چیزی به عنوان پاسخگویی به این خواسته قرآن بدید که یک چیزی متناسب با در هم تراز قرآن در سطح قرآن بیارید که ساخته پرداخته بشر باشه یا نه؟
مواردی که البته تاریخ هم ذکر کرده دیگه، بیشتر کپی برداری بود از یه سوره، مثلا
دو تا ببینی یه بحث دیگه هم هست، این یادتون نره. یک بحث دیگه هم هست، ببینید عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ندانستن ما یا نرسیدن به ما دلیلی بر نبودن نیست. اونی که به درد ما میخوره توی این دلیل، نه اینکه نرسیدن به ما یا ندانستن ما، اونی که به درد ما میخوره نبودنه، منتفی بودن معارض و پاسخگوی این روش تحدی قرآنی، این را ما میخواییم. و از نرسیدن گزارش های تاریخی به ما، ما اینجا در جای خودمون نشستیم میگیم خیلی خوب، کسی معارض نیورده، الو کان لبان، اگر بود دست ما میرسید، حالا که نرسیده پس نیست، چون نرسیده پس نیست. اینه چجور باید جواب داد که ما از نرسیدن به دستمون به نبودن، به مزاحم، به معارض نداشتن برسیم. این نکته را شما باید از لحاظ فنی بتوانید مورد بررسی قرارش بدید.
مواردی که خب حساس و مثلا اعلامیه جهانی شده، تحریم شده، اینا یه قاعده دیگه کنارش میاد، میگه همون قاعده لاکان نشتره، این چون این مورد مورد خاصی بوده،
یعنی به همین راحتی میگید حالا اگر چیز بود معلوم میشد، حالا که نشده و
یعنی مثلا یه نفری که تمام تلاش کرده که مورد این چنین بیافرینه، اگر بیافرینه خب اینو همینجا پخش میکنه،
خب
یعنی تمام همگرش هدفش این بوده که قرآن رو از بین ببره، نمیشه مثلا یه گوشه یه سوره بر خودش درست کنه بعد دیگه حالا تواضع به خرج بده پخش کنه.
من قبول دارید این پاسخ ایشون را؟ جناب اکابر اختیار، ببینید جناب آقای جعفری داره جواب میده، ببینید جوابش قبول میکنید؟
نه، از این که از این که داریم سوال اینه دیگه، چجوری از نرسیدن به دستمون برسیم به این که اصلا نبوده همچین چیزی. خب تو این مورد خاص که یه نفر تمام تلاش رو کرده که یه سوره بیافرینه، که چی بگه که قرآن رو نفی بکنه دیگه، و کسی به این قابلیت و توانمندی برسه سورهش رو نمیداره یه گوشه من سوره درست کردم یا پنهانش بکنه، تمام تلاش اینه که اون رو منتشر بکنه با تمام قوا. اینا رو بذاریم کنارش،
یعنی میگه با وجود انگیزه بر ایجاد معارض برای قرآن، لااقل برای اسلام براندازی، با وجود انگیزه وقتی که اگر بود لوکان لبان حتما آشکار میشد، انگیزه برای پنهان کردن نیست، بلکه انگیزه برای اشهار، اشتهارش و اظهارش هست. وقتی که این دور شد پس ما از نبودن یا نرسیدن به دستمون میفهمیم که نیست، وجود نداره. حالا این یه بخش سوال بود. یه بخش دیگر، تا الان کسی معارض نداشته، فردا هوش مصنوعی رفت رشد کرد، شما میایید با هوش مصنوعی یه قرآن دیگه درست میکنید، این احتمال چجوری باید نفی کنید؟
بیسش دیگه، این جوابی که ایشون هم خوب یکی از جوابی که معمولا میدن همینه، یعنی از مواردی نیست که مسکوت بمونه، اگر بود قطعا همی فهمیدن.
نه در آینده رونی تا الان
حالا بیسش چیه؟ بیسش اینه که خب اگر قبول کردیم که اینی تا حالا نبوده و بیسش هم اجازه، خود اون تو اجازش گفته که تا آخر دیگه نمیاد.
نه کافی نیست این، اینه این
اجازه
از قرآن شما داری مایه میگیری برای اثبات این نکته نفرده نیست، باید بگید غیر قابله. ببینید تا الان قرآن معارض نداره یه قضیه است، قضیه خارجیه، این که به تعبیر قرآن لو کان من عند غیر الله، لو 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 ادای امتناع محاله، لو وجدو فی اختلافا کثیرا، محال از این غیر خدا باشه، محاله، یعنی در آینده هم ممکن نیست.
از اون طرفش پس در یه قضیه فرمفروض گرفتی که هر کلام از غیر خدا توش اختلاف هست،
معمولا اختلاف توش هست،
ممکنه.
حالا اون یه بحث دیگه است. حالا ما فقط به این نکتهش داریم استناد میکنیم. نکتهش اینه که تا الان مخالفی نبوده و اظهار نشده یه بحثه، این که امکان نداره.
استاد
شاید
از الان به بعد امکانش به وجود بیاد. الان مثلا
اگر
به وجود یه چیزی که ما تا الان قابل چیزی
نداشتیم، مثلا یه مشکلی به وجود میاد، مثلا
اصل اجازش زیر سوال میره.
باید سوال
چون هر
چیز خواهد
دیگه،
یه چیزی
میگه خب
تا
حالا بوده، از الان
به
من
خب همین سوالیست، باید جواب بدید،
هنرتون
همین باید باشه.
الان چیزی که مورد ادعاست این هست که قرآن قابلیت و امکان این که نستش آورده بشه نیست، اجاز بودنش به اینه. حالا صرف این که تا الان نبوده دلیل بر عدم امکان نیست.
بله اینو میخوایم بگیم. شما حالا باید، یعنی میخوام بگم دلیل رو باید تکمیل کنید، بگید که این تا الان اثبات میکنه، تا الان کسی نتونسته مقابله کنه، از این به بعدم نخواهد توانست. اینه شما نمیتونید بگید. چجوری میگید نخواهد توانست؟ اون یه بحث، اون نظریه صرفه است که خدا نمیگذارد. اگه ثابت بشه این کار خداست،
امکان وقوعی
داره. بله ولی نمیذارن.
بله وقتی شما کنفیگ کنید جای خدا باشه، نمیدونی مثلش قرار مثلا مخلوقش رو بیاره
خدا، ولی نمیدونی. حالا این بالاخره این سوالی است که باید روش فکر کنید، ببینید آقای حکیم چی جواب داده یا آقای مظفر چی جواب داده، اگه جواب داده باشه. حال ببینید دیگه، حالا چی داره مبانی کلامی اجتهاد چی داره آقای هادوی، اونا رو نگاه کنید ببینید شاید اونجا چیزی گیرتون بیاد. یا بحث‌های علوم قرآنی آقای معرفت را مراجعه کنید، راجع به اعجاز آقای خویی به البیان، اینا رو مراجعه کنید ببینید کدوم یکی از اینا این نوع از تصدی کرده برای پاسخ به این سوال ما.
حالا گفتی فوش مصنوعی نزدم، از فوش مصنوعی پرسیدم.
خب چی میگه؟
نوشتم که آیا میتوانی جملات شبیه آیات قرآن بنویسی؟ نوشته من نمیتوانم جملات شبیه آیات قرآن بنویسم، زیرا قرآن کریم یک متن مقدس است و برای مسلمانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر گونه تلاش برای تقلید یا تغییر در ساختار یا محتوای آن می توانند نادرست و غیر قابل قبول باشند.
چرا بنویسی؟ چرا
نوشتم اشکال نداره غیر قابل باشه، تو سعی کن بنویسی. بعد نوشت می توانند نثر یا نثر ادبی و معنوی بنویسم که به سبک و سیاق های قرآن نزدیک باشد، اما باید توجه داشته باشی که یک متن صرفا ادبی است و تقدسی ندارد. بعد یه چیزی نوشت به نام آن که آسمان ها را با نور علم روشن ساخت و زمین را با رحمت خود آرامش بخشت. اینا
اونا همش کپی پیس اینا
نوشتن، با عربی هم بنویس یه چیزایی هم نوشته، بسم الله الذی انار السماوات بنور الیل خاوده عبد از رحمت و سکنه. اینجور نوشته باز دوباره تاکید کرده که این یه متن ادبیه و قرآن
حالا راه ها را شما ببینید، یا مثلا با حتی نهج البلاغه هم به نظر من
چرا قابل
تو ادامهش نوشتم نمیخوایی مثل قرآن بنویسی یا نمیتوانی؟ نوشت من میتوانم متنی به سبک ادبی و با الهام از قرآن بنویسم، اما باید توجه داشت که هیچ متنی نمیتواند به عظمت و بلاغت قرآن برسه.
چرا هیچ متنی نمیتواند به عظمت و بلاغت قرآن برسه؟ آره از سوال خودش با سوال
مسیحی هم به
پوشش چیز نمیکنه. مثلا خودی قبلش یه ادعا داشت که گفتش که غیر قابل این، خب چرا غیر قابل؟
مستند اصلا کلا به خاطر برانگیخته نشدن احساسات متدینی تو هیچ دینی ورود نمیکنه. اینجوری
پوش مجموعه این پوسته هاش
قطعا میگه که اگه شما مسیحی باشی مسیحی طور
حالا فعلا که به نظر من رو این فکر کنید، سعی کنید پاسخهای دیگران پیدا کنید. بحثای اعجاز علوم قرآنی را مرور کنید، ببینید چه پاسخی در اینجا در اختیار شما میتونن بذارن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.